الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين بسم بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. نظر مبارکه سرداران گرامی، دیروز توفیق آن بود که سوره مبارکه اسراء یا بنی اسرائیل رو در این محفل محترم آغاز کردیم و گفتیم که در آیه ابتدایی و نخستین این سوره شریف خداوند سبحان ماجرای بسیار با عظمت معراج نبی مکرم رو اشاره‌ای دارد و بازگو می‌کند. اون مرحله ای را، اون دوره ای را که حضرت باری تعالی عمیق‌ترین اطلاعات و آگاهی‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انبیاء خیش منتقل می‌کند، اون دوره کارآموزی بگوییم، آموزش زن خدمت بگوییم، اون دوره ای که انبیاء الهی با اسرار آفرینش آشنا می شوند، آیات الهی می بینند، اون بطون و حقایق امور رو درک می کنند، اونگاه استوار و مردانه پا به صحنه می گذارند و گامی واپس نمی نهند. بزرگان الهی چنین دوره ها داشتند. ابراهیم دارد، نوح دارد، موسی دارد، حتی در خصوص یونس علی نبینا و علیه السلام بعض از محققین معتقدند و زندون ازهد مغازبن دوره معراج یونس است که او معراج را در دل ماهی میبیند، در دل نهنگ میبیند و اون اسرار نهفته برای او اونچنان باز میشود که فزن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلماتن لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. به اون حقیقت میرسد که تمام عظمت خدا و جلال خدا و نقصان خود را میبیند. این معراج جناب یونس است. این اعتقاد را دارند. فرمود خداوند که پیغمبرش رو این عبد بزرگ خیش را سیر داده است در شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از اونجا به جایی که نمیدانیم، به اونجا که لنریه من آیاتنا. بخشی از معراج نبی مکرم زمینی است و بخش اون ملکوتی است، بخشی ملکی است و بخشی ملکوتی است که دیروز توضیح این معنا رو خدمت عزیزان دادیم. به دنبال این که بحث مسجد الاقصا در این آیه شریفه به میان آمد، از باب الکلام یجر الکلام، از سخن سخن شکافت، در صدر این سوره مبارکی که اساسا نام این سوره هم بنی اسرائیل است، خداوند گفتگوی بزرگ مردی از بنی اسرائیل و پیامبران این جماعت رو مطرح می کند. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل. ما عطا کردیم، دادیم به موسی کتاب را و جعلناه هدى، و اون کتاب موسی را هدایتی قرار دادیم برای بنی اسرائیل. شخصیت موسی بزرگ مردی است که به هر حال آشنا و شناخته شده است برای جامعه اون روز، به لحاظ اون شخصیت استثنایی که دارد، چه کودکی اون، چه قبل از تولد او، چه بعد از تولد او، چه جوانی این مرد، چه میانسالی او، تمام زندگی این پیامبر الهی خاطره است برای ملیون و صاحبان ملل و شرایع الهی. البته گوییم که ما قبل از این که قرآن نام موسی را بیشتر مطرح کند، نامگذاری به اسم موسی در عرب نداریم. یعنی کلمه موسی اسم فرزندان عرب نبوده است، اسامی دیگر انبیا بعضن بوده است، اما کلمه موسی اسم گذاری نشده رو فرزندان عرب. اینو داریم در تاریخ که محققین میدانند. اما این بزرگوار به لحاظ این وضعیت شخصیتی خیش، به لحاظ قرب جواری که جزیره العرب دارد با مصر، خب پیوندی که قاره آسیا و افریقا را از هم جدا می‌کند، بحر احمر و توره و کانال سوئز، و این وضعیت نزدیکی خاص هم اقتضا می‌کند که شناخت بیشتری به موسی باشد. و از همه مهمتر این که یه نوع توجه برای مسلمین است که بدانید شما مقابلتون چیست، جدیترین دشمن شما بنی اسرائیلند. اساس‌ترین خطری که اسلام را تهدید می‌کرد است در طول تاریخ یهودیان بودند، چون که امروز اینطور است. این یه توجه مضاعفی است که خداوند سبحان می‌دهد. مسلمان‌ها را به بنی اسرائیل حال از طریق انبیاء بنی اسرائیل، خاطرات بنی اسرائیل و این گونه مسائل. فرمود و آتینا موسی الکتاب، ما به موسی نیز کتاب دادیم. کلمه کتاب معانی متفاوتی دارد در قرآن. گاه منظور و مراد از کتاب علم الهی است. همان گونه که در اون آیه شریفه می‌بینید خداوند فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. این کتاب قرآن، این قرآن کریم است، اما از کجا آمده است؟ در کجاست؟ فی کتاب مکنون، در کتاب مکنون است. باز این کتاب در کتاب دیگه است، فی کتاب مکنون، کتاب دست نخورده. و اون کتاب دست نخورده علم الهی است که کسی به علم خدا ولا یحیطون بشیء من علمه، به هیچ جزء از علم خدا کسی تسلل ندارد. آموزش تعلیم با خداوند سبحان از اون طرف آغاز می شود، خدا کار رو شروع می کند. اگر شروع نکند هیچ کسی چیز نمی داند. لطف از اون طرف سر می زند، عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر کند. خداوند کار رو از اون طرف آغاز می کند، لا کمیت بشریت لنگ است. این علم مکنون الهی، کتاب مکنون الهی، علم الهی است. یا اون شریفه مبارکه دیگری که آیان در خاطر دارید که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست الا اون که در کتاب مبین است. مراد از کتاب مبین یعنی قرآن کریم. آیا همینطوره واقعا همه تر و خشکا در قرآن هست؟ نه، صدها مطلب میتوانید بگویید که در قرآن نیست و نباید هم باشد. قرآن نیامده است که مباحث فیزیک اتمی را برای ما مطرح کند، نیامده است که مباحث شیمی عالی را مطرح کند. نه، قرآن که کتاب این حرفا نیست که نادرش باشد. قرآن کتاب انسازی است. فردا ان شاء الله خدمت آیان موضوع قرآن است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. فردا انشاءالله موضوع بحث ماست، میرسیم به این قضیه. قرآن در اون مقصدی که آمده است هر طرح خشکی باید باشد درش هست، اما لارت بن ولا یابسن هیچ مطلبی نیست الا اون که در کتاب مبین است. این علم الهی است، این کتاب مبین. در علم محفوظ حضرت باری تعالی همه چیز وجود دارد. ان الله احاطه بكل شیء علما، خدا احاطه علمی به هر آن چه آفریده است و خلق کرده است دارد. پس یه معنای کتاب اینه. معنای دیگر کتاب اون شرایع ثابته. حالا اگر به ترتیب بخوایم بگیم، معنای دوم کتاب خود مجموعه وحی آسمانی است. خداوند به وحی آسمانی کتاب میگوید، به لحاظ اون پایدار بودن، ثابت بودن و منظم بودن که اینها در معانی کلمه کتاب وجود دارد بگذاریم. معنای سومی که در کتاب وجود دارد اون امور ثابت در ادیان الهی، اون بخش های شریعتی که در دین وجود دارد و اینها وظایف مسلمین است، عمومیت دارد، صغیر و کبیر ندارد، بر دوش مسلمین و جامعه وجود دارد. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتاب است. کتب علیکم الصیام، صوم کتاب است. این واجبات مسلم قطعی ثابتی که در دریان در ادیان الهی وجود دارد، از اینها تعبیر به کتاب می شود. اینجا معنای دوم است. آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم. و این کتاب را و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، ما این کتاب را هدى لبنی اسرائیل، اسباب و ابزار و وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. خب اون کتابی که اینجا خداوند مطرح می کند تورات است. و تورات به خودی خود یه مجموعه نافع الهی بوده است که خداوند بر بزرگ مردی چون موسی این وحی را، اون هم با اون مقدمه که وعدنا موسی 30 لیله، موسی بیاد و اون 40 شب باشد و آمادگی لازم پیدا کند، اون دوره ها ببیند، اونگاه فاخذ الالواح، بگیرد کل وحی را و تورات را و بازگردد با بنی اسرائیل سخن بگوید با اون مقدمات. و بعد اللتی یا ولتی، بعد از اون مقدمات خداوند چنین وحی را به این بزرگوار نازل میکند، اون رو تعلیمش میدهد. خود تورات سراسر نور بوده است. مزامین تورات رو گاه در قرآن میبینیم خدا وارد کرده است. مثلا فرض کنید در باب قصاص میبینیم که خدا میگه در تورات اینطور گفتیم، حکم قصاص تورات مطرح میشود. پاره از مواعظ و نکات اخلاقی در قرآن میاد، بعد میگه ما در قرآن در تورات هم همینطور گفتیم خداوند سبحان. یه بخش عظیم از تورات بشارات بوده است. بشارات، بشارات به آینده بشریت بشارت میده. النبی الامی الذی، اون پیغمبری که یجدونه عندهم مکتوبا فی التوراة و الانجیل، این پیغمبر بشارتش در تورات بوده است. آمدن گفتن که آقا موعود، مد، کسی می آید به نام موعود، مد یا وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد. بشارات نبی مکرم یکی از بخش های عمده ای که در تورات مطرح می شود. مانند این آیه که عرض کردم، یا اون که در اوصاف و معرفی سیمای یاران نبی مکرم اسلام، مثلهم فی التورات، مثال این یاران پیغمبر که اشداء علی الکفار رحماء و بینهم، مثالشون در تورات این است. توصیف یاران پیغمبر در تورات وجود دارد. این اون حقیقت واقعی تورات است. حالا دست تطاول روزگار و دست تصرف در تورات کار را چنان می کند که یحرفون الکلمه عن مواضعه، اون تحریف در حوایل تورات شکل می گیرد و مشخص می شود. و الا خود تورات یک کتاب مقدس، اون پنج سفر تورات، گاه یهودیان مجموعه پنج سفر تورات میگن، گاه مجموعه کتب عهد عتیق را تورات میگن، که حال تفسیری دارد دو بخش، اون بخش های اول و بخش های آخر، و هر کدام بازی اسامی ویژه خاصی در عبری دارد که در خود مطرح شده. منتها نکته ای که اینجا در قرآن مطرح می شود فرمود و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، ما این تورات را هدن، اسباب هدایت، برای چه قرار دادیم؟ برای بنی اسرائیل. این این وزن را و این این مصدر را ما برای قرآن می بینیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یا در جای دیگر در قرآن می بینیم فیها، یا تا اونجا که می رسد هدن للناس، خداوند این قرآن را اسباب هدایت برای مردم و ناس قرار داده است. خداوند قرآن کریم و قرآن مجید را اسباب هدایت برای متقین قرار داده است. اما اینجا فرمود هدن لبنی اسرائیل. تورات رنگ و بوی ملیتی دارد، رنگ و بوی قبیله‌ای دارد. یک کتابی نیست که خدا این را برای همه تجویز کرده باشد، یک کتابی نیست که خداوند این را برای همه انسان‌ها فرستاده باشد، برای همه جمع و جماعت. مانند قرآن نیست که هدن للناس عمومیت برای جامعه داشته باشد، که مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست که درد همه را درمان کند. نه، این با مزاج و گروه خون و با خصوصیات بنی اسرائیل سازگار است. این کتاب هدن لبنی اسرائیل. لذا میبینیم در مجموع تورات هیچ صحبتی از معاد نیست، خیلی کم به ندرت از معاد سخن گفته میشود، یا خصوصیات خاصی در تورات وجود دارد. این فرقی است که از آیه شریفه بین تورات، همون تورات اصلی مقدس، و قرآن کریم فهمیده می شود. فرمود و جعلناه هدن لبنی اسرائیل. الا تتخذوا من دونی وکیلا. اینجا ان لا ان داریم، حرف ان اینجا ان تفسیریه است. یعنی مجموع این هدایت تورات چی بود؟ اگر کلش بخوای خلاصه کنی در یک کلام، الا تتخذوا من دونی وکیلا، پیام عمده تورات، اون که خدا به موسی داده بود، آن بود که بنی اسرائیل جز من خدا دیگری رو به عنوان وکیل اتخاذ نکنید. کل پیام تورات پیام عبودیت بود، پیام اتخاذ الله، خدا رو گرفتن و دیگران رو رها کردن، سر به خط حضرت باری تعالی نهادن و وکالت به حضرت حق دادن و دیگران رو عدل کردن. الله تتخذوا من دونی وکیلا. خب حالا آیان عزیزان در باب توکل و وکیل و وکالت خصوصیات میدانید، به خلاصه کار اون توکلی که خداوند سبحان دم از اون میدهد در قرآن یا در دیگر کتب فرموده است، به متشرعین مطرح کرده است در طول تاریخ، اون که ان الله يحب المتوکلین، خدا متوکل رو دوست میدارد. اون که و ما لنا الا نتوکل علی الله، چرا ما توکل بر خدا نکنیم؟ وقد هدانا و سبلنا، و حال اینکه اون راه را به ما نشان داده است. ولنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. از زیباترین آیات در باب توکل است که 3-4 مرتبه خدایی تذکر به توکل میده. خود این جعل الغیر وکیلا، توکل و توکیل، اینو در باب وکالت آیان عزیزان، همین وکالت متعارف چیزهایی به ذهنتون میآورد در این باب. شما وقتی جعل الغیر وکیلا میکنید، کسی رو وکیل قرار میدید، شما موکل میشید، اونگاه چه در این باب میکنید؟ جاییست، مسیریست، پروندهیست، قضیهیست که ذهن شما یارای اون نمی کند که خودتون بتونید تصمیم گیری کنید مستقلن. نمی توانید بهترین اون اطلاعات کافی را ندارید، شناخت حقوقی نداریم، به ظرافت این پرونده ها و قضاوت آشنا نیستیم، لذا میریم دنبال یک کس کار کرده مسلط آگاه حقوقدان ظریف خبره قضیه. اونگاه میگیم آقا بفرمایید، شما در این قضیه ببینید، پرونده مطالعه کنید، اون چه نظر دارید ارائه بدید، رأی شما برای ما مطلع است، قبولش کردی، وکیلش میکنی، تصمیم گیری میکنه، شما تماشاش میکنی. شما انسان ها خداوند سبحان رو وکیل خودتون قرار میدهید. الله تتخذوا من دونی وکیلا، جز ما یه خدا وکیل دیگر نگیرید. چه میکنیم ما با خدا؟ اون وکالت حقه حقیقی و توکیل با خداوند سبحان اینه که همین کار رو میکنیم. یعنی خدایا تو تصمیم بگیر، ما اجرا میکنیم. خدایا تو بگو، ما پای اون نظام میکنیم. خدایا تو بگو چه بکنیم، ما بگو بنشین مینشینیم. بگو وظیفه اینجا ایستادن است، ماده واحده اختصاص میکنه که بیستیم میفت. خدا بگو اینجا باید هزینه کنی، هزینه میکنی. بگو اینجا باید امساک کنی، امساک میکنی. بگو اینجا جان خدای آماده ای. بگو مال آماده ای. بگو هر چه میخواهی به صحنه ای. خدا رو وکیل قرار دادن یعنی تمام فرامین حضرت باری تعالی رو نزد خدا این قرار دادن، یعنی انتخاب خدا را بر انتخاب خود مقدم داشتن، رأی الهی را بر رأی خیش تقدم دادن. این معنای حقیقی وکالتی است که خدا در قرآن بارها مطرح میکنه و متوکل را دوست دارد. اون تکیه و اعتماد بر انتخاب الهی و عدم تکیه بر اعتماد خود در قبال انتخاب حضرت حق. فرمود تورات هم همین بود، الله تتخذوا من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. این بنی اسرائیل چی بودند؟ اینها ذریت من حملنا، خود کلمه بنی و بنو فرزندان پسران. اسرائیل لقب بزرگ مردی از مردان الهی است که جناب یعقوب یا همون یعقوب باشد. یعقوب لقب عمومی او اسرائیل است. خود اسرائیل در زبان عبری به معنای سرباز آماده خدا، ایل یعنی خدا. در دعای صمد داریم فی بیت ایل، بیت ایل یعنی خانه خدا. خود جبرائیل، عزرائیل، خود ایل خداست. جبرائیل یعنی عبدالله، عزر میکائیل یعنی عبیدالله، اسرائیل یعنی پوش به فرمان خدا، سرباز آماده خدا، مجاهد الله، مجاهد فی سبیل الله. مثلا خود اسرائیل نام جناب یعقوب است، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم، نام اون این است. این بزرگوار دو همسر داشت، یه لیه یه راحیل. این دو نام همسر این بزرگمرد است که از اولی 10 پسر داشت و از دومی 2 پسر داشت، مجموعا 12 پسر فرزندان جناب اسرائیل و یعقوب هم. که به اینها میگن بنی اسرائیل، به اینها میگن اسباط و فرزندان به اصطلاح اسرائیل و بنی اسرائیل. این 12 پسر 12 سبط و گروه بنی اسرائیل را به اصطلاح تشکیل میدادن. خب حال خداوند سبحان فرمود هدن لبنی اسرائیل، مجموعه نجات و استمرار نسل این جماعت و گروه از طریق این 12 فرزند بود که جناب موسای کلیم نیز در این میان قرار دارد، در میان یکی از اسباط اینها قرار دارد. مجموعه اینها را ذریه من حملنا مع نوح، اینها ذریه بودند که اینها را ما حملشون کردیم و حفظشون کردیم در اون طوفان قضایی و اونچنانی همراه جناب نوح نبی. اینها و جعلنا ذریته هم الباقین، اینها باقین و بازماندگانی بودند که از اون طوفان اونچنانی به امر خداوند سبحان جان به در آوردند و سالم ماندند. فرمود ذریه من حملنا مع نوح، تا که سخن از نوح شد مگر میشه از کنار نوح گذشت؟ مگر میشه اسم نوح به میان بیاید و خدا نگوید نوح کیست، چه کرده، چه آدمی بوده؟ انه کان عبدا شکور. دو صفت خدا میگوید برای نوح که کل سیدن فی جوف الفرا، اگر هرچه هست همین دو صفت است. انه کان عبدا شکورا، نوح عبدالله بود. همان گونه که دیدید در خصوص نبی مکرم اسلام خداوند سبحان دیروز اشاره کردیم، وقتی بناس پیغمبر پله های ملکوت را طی کند، وقتی بناس پیغمبر به بالا برود تا اونجا که خودش میداند، تا اونجا که فکان قاب قوسین او ادنا، تا اونجا که دنوب و وقتراب من الملیک علی الاعلا در دعای ندبه میخوانید یا در اونجا در آیه شریفه میخوانید، کلید رفتن این بالا بالاها عبودیته. اسرا به عبدهی لیلا، پیغمبر از پلکان عبودیت بالا میرود تا میرسد به اون مقام شامخی که کسی با او نرسیده است. اونجا میرسد به اونجا که جبرئیل حق ندارد بیاید. لو دنو تو قدر الملتل احترقت اجنهتی، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. افی مثل هاوز المکان تو فارغونی یا اخا جبرئیل، آیا در مثل اینجا من تنها میگذاری جبرئیل؟ یا رسول الله اگر یک قدم بالاتر بیام سوختم و نابود شدم، اینجا جای من نیست، برو. اما هنوز صدا دارد میاد که ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، حبیب ما بیا، حبیب ما بیا. خب اون مقام را با چه میرود پیغمبر؟ با عبودیت میرود، با ابزار عبودیت میرود. نوح هم همین است، همه این بزرگمردان خدا همینند. انه کان عبدا، این نوح عبد خدا بود و شکور بود. انه کان عبدا شکور، در میان تمام صفات عبودیت و بندگی خداوند صفت شکر اینجا بیرون کشید. عزیزان حواستون باشه، صفت شکر رو از اعتبار تعالی به عنوان صفت ممیزه و بارزه در بین تمام صفات بیرون آورد. خب خود شکر و اون که انه کان عبدا شکورا، کلمه شکور بر وزن فعول مبالغه در باب شکر است، یعنی کثیر شکر، یعنی دائما شکرا لانعمه. اون شکر کامل را این بزرگ مرد الهی دارد، اصرار و حس در باب شکر را نشان میده. مختصر عرض میکنم این باب رو گاه مطرح کردیم خدمت عزیزان. خود کلمه شکر و شکره در لغت عرب شکره یا کشره، حالا شین مقدم باشد یا کاف مقدم باشد، در اشتقاق کبیر عرب یکی هم ظاهرن با هم، هر دو به معنای وضح، به معنای اظهر، آشکار کردن و رو کردن است. حالا این داشته باشید، خود جایگاه شکر در قرآن چیز عجیب است، بسیار عجیب است. یعنی خداوند گاه یه تفضلاتی رو به بندگانش میگه اما به شکل معلق، خیلی قطعی نمیگه. یغفرو لمن یشاء یعذبو من یشاء، هر کی رو بخواهد خدا مغفرت میده. این تو نیست که ما خیال کنیم دیگه مشغول مغفرت شدیم کارمون تمام، دیگه بریم بساتون فن کنیم بریم تمام شد کارمون. نه، کی گفته؟ از کجا اومد ما شما مشغول مغفرت خدا باشیم؟ کی میگه والله قسم از عباس بقره الان که دیگه مشغول لطف خدا شده است؟ هیچ کس. قطعیت ان الله یقبل التوبه لمن یشاء، خدا توبه هر کی رو بخواهد قبول میکند، نه اینکه گفت ما توبه پس تمام است. نه، توبه پذیرشش آداب دارد، شروط دارد، مقررات دارد. مشابه این یرزق من یشاء، خدا هر که را بخواهد روزی اونچنانی میدهد. در خیلی جا میبینیم معلق بر مشیت و اراده است، اما وقتی که به باب شکر میرسد خدا تعلیق را بر میدارد، اونچنان قطعی میگه که میشه دیگه کان میخوری. ولئن شکرتم لازیدنکم، ولئن شکرتم لازیدنکم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. عجیب، محکم اصلا اصلا دست تعلیق ندارد. اگر و بلا و نه حرفا نیست، اگر شکر کردید بدون معطلی، این لامی که آمده لام تأکید و تحقیق است. لا ازیدن نکن، بعد نون تأکید اومده، معکل در معکل، معطل نباشید. شکر کردید آمده است، ولی این شکرتم لازیدن نکن، اون طرف قضیه. ولی این شکرتم، اگر کفر ورزیدید، اینجا مشیت و تعلیق ندارد. ان عذابی لشدید، بدانید خدا نعمت را از کفتون میبرد. یه منطقه میبینید از کاروان نمانده مگر آتشی. میبینید وقت نعمت به سادگی از دستتون و نفهمیدید چی شد و کجا شد، نفهمیدید چی شد و کجا شد. این تأکید را، این به اصطلاح جزم را میبینید در اراده الهی نسبت به شکر و شاکرین در قرآن وجود دارد. و اون دشمن قسم خورده ی روز اول ما عزیزان، اون دشمن غدار بنده تک تک ما و شما، اون هم اولین چیزی را که به خدا گفت از بندگانت میگیرم چیست؟ گفت خدا کاری میکنم که ولا تجدو اکثرهم شاکرین. شیطان در روز اول وعده‌ای که قدار بندی که کرد، اونجا به اصطلاح التیماتومی که در قبال خدا داد و خط سیر کار خودش رو در زندگی آینده بشریت تعیین کرد که ما در این وادی کار میکنیم، تو این خط بیشتر کار میکنیم، لا تجدو اکثرهم شاکرین، یه کاری میکنم که اکثر اینها را ازشون شکر رو میگیرم. اگر شکر رو گرفتم کار تمام میگیم، دیگه تو مشت ما هست. ما کاری میکنیم که اینها شاکر نباشند، مراقب کاری میکنیم که اینها شاکر نباشند. حالا اون روح شکر و این مطالب این چنینی که در این باب وجود دارد در ارتباط با چیست؟ عمده بحث آن است که شکر تثبیت توحید الهی است. یعنی شاکر اون کسی است که توحید افعالی را، توحید صفاتی را، توحید عملی را، تمام اینها رو در زندگیش تثبیت میکند. چطور این ارتباط دارد با هم؟ اون شاکر، مقام اول شکر آن است معرفت الانسان. انسان می شناسد نعمت را به قلبی، در دلش می داند نعمت از کجاست. یعنی مبدع انتصاب نعمت را وقتی یه چیزی بهش متوجه می شه، سریعا می گد الهی ما بناو من نعمت فنه و کل نعمت من الله، خاضعان خسرو می شود، متواضعان زانو می زند و ارهاق می کند که خدایا اگر اون چه متوجه من شده است، این نه از خودم اومده، خدایا من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد. خدا مگر من چه قدرتی داشتم، چه تدبیری داشتم، من کجا و این، و کم من سناء جمیل لست اهلا له نشد، و کم من قبیح، کم من مکروح دفعته، و کم من فاضح من البلاء اغلته. خدای اینا رو من میفهمم خودم، واقعا من نیست. این نام و این عنوان و این موقعیت و این فرزند و این زندگی و این اعتبار و این دیانت و این آشنایی با خودت، آشنایی با اولیا، ما چه کاری؟ این خدا همه از توست، همه از توست. شکر نعمت مقام اولش عزیزان معرفت نعمت در قلب است، انتصاب اون با خداوند. یعنی بدانی بر سر سفره کی نشستی، بدانی احسان کی داری میخوری، نام چه کسی داری میخوری، از کجا برات میاد. این میشه تثبیت توحید صفاتی خداوند، توحید افعالی از باری تعالی. اون اعتقاد به توحید با شکر ارتباط مستقیم دارد. شاکر نباشی موحد نیستی، شاکر نباشی موحد نیستی. اصلا گاه میبینی در بعضی مراتب این آمد. مقام دوم، حالا بعد از این که شکر آمده است، خود مسیر شکر، خود مسیر نعمت. نعمت آمد، حالا این باید در چه وادی سر شده؟ چه وادی سر شده؟ از کردم چند شب قبل خدمت آجان عزیزان، این رساله حقوقیه سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین، امیدوارم توفیقی باشه در زمانی عرض کنیم به باعث خدمت عزیزان، یا یعنی مجموعه 45 حق که اینا شکر تمام ایناست. آقا زبان رو باید چه بکنی، دست رو باید چه بکنی، پدر رو باید چه بکنی، مادر رو باید چه بکنی، والی چه باید بکنه، رعیت چه حقی دارد، زن چه حقی دارد. اینا همه شکره، شکری همینا. مسیر هر نعمتی را شناختن و در اون مسیر حرکت کردن به حق حق، همه شکر است عزیزان. شکر این است که بدانیم این زبان باید چه بکنن، باید چشم چه بکنن، باید گوش چه بکنن، این همیشه از نفاقی محله، این بازو باید چه بکنن. همون عبارت قدیمی شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. خب حالا اگر انسان بخواد شکر کند، پس در مقام عمل بعد از اون معرفت قلبی شکر عملی شروع شد. حالا اینجا چیست؟ لازمه شناخت اینه که خداوند آفریدگار وجود، پروردگار و رب، ربوبیت و تربیت خدا چه اقتضایی دارد، خدا چه چیزهایی را یاد داده است و خواسته است. این تثبیت توحید الهی است که ما فرمان خدا را نافذ بدانیم در زندگی و انتخاب خدا را و اون پرورش های حضرت باری تعالی به هدایت حق را حاکم کنیم. این از طریق شکر میشه. اگر ما شاکر باشیم تثبیت کردیم خواسته های خدا را، اگر شاکر نباشیم تثبیت نکردیم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، شیطانی زندگی میکنیم. پس باز مقام دوم شکر هم در همین ارتباط است، در ارتباط با توحید است. سوم، پایان امر، اینی که نعمت آخرش چی میشه، سرنوشت پایانی نعمت چی میشه، چی میداند، چه میداند. مرغی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس. قدرت ها، قدر قدرت ها، دوی شوکت ها، خدایگان ها، اینها کجایند؟ اون جریان حضرت حالی علیه السلام و شنیدید که متوکل اون اصرار رو کرد، آقا رو به مجلس میگساری برد و شراب میخورد. یه مرتبه این بیهیای رزل گفت آقا یک کمی شعر برای ما بخوانید، میخواییم با شعر شما بخوریم. امام فهمده متوکل دست بردار، اینی اقل برای رواویتن در شعر، ما اهل این معنا نیستیم. گفت نه، باید بگید. آقا یه مرتبه لب باز کرد، وجود مقدس امام عالی عتش بیخوندن، متوکل جان رو بر زمین کوبید، گفت بساط رو جمع کنید. با تو علا قول للاجبال تحرسهم قلب الجبال ولم تمنعهم الغللو و استنزلو بعد اذن من مقامهم یالی تمام. او با کرد وجود ما، اینا کی بودن، کجا بودن. باز کنید قبرهای اینها را، این الاکاسره، این الفرائنه، این الامال قدر نهج بلاغ وجودن مقدس امیر المومنین. قبرهاشون باز کنید چی مونده توی اون قبرها، ببینید پول اون تاج ها و مدال های سینه کجاست، ببینید اون افتخارات واهی کجاست، چی مانده است. پایان هر نعمتی به دست خداست. این که نعمت ختم به خیر شود، این که ما پول داشته باشیم آیان و پول ما را به بهشت ببرد، خلاصه آمیانش بگم، این که ما زور داشته باشیم و زور ما را به بهشت ببرد، این که ما امضامون خریدار داشته باشه و این دام ما نباشد آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست، جوری نشد که دام پای ما بشد، جوری نشد که پایان نعمت ما رو به جهنم خدا بکشن، بعد اونجا بگن یوم یحما علیه فی نار جهنم فتکفا بها جبابهم و جنوبهم هذا ما کنستم لانفسکم. نشد جوری که اونجا داغها رو بکوبن به پهلوی ما، بعد اینا چی میگن؟ داغ امین اموال شماست که دارد میاد بشه. پایان نعمت هم دست خداست. پایان نعمت شکر این اختزارا دارد که اولا انتصاب نعمت به خدا برات روشن میشه با شکر، بعد مسیر نعمت برات معلوم میشه، بعد پایان کار هم با خداست. این حالش میشه شکر. پس بنابراین شکر اگر نگاه کنی همه چیز هست. شکر توحید افعالی است، شکر توحید صفاتی است، تمام این خصوصیات توحیدی در کلمه شکر وجود دارد. بدین جهت هست که میبینیم خداوند این مقدار تمجید شاکرین میکند، توصیف شاکرین میکند و به شکر انسان ها را متوجه میکند. و باز از سوی دیگر تأسف در اونجا مطرح می شود که و غلیل من عبادی الشکور، متاسفانه بندگانشان که ما کم، اونها که بدانند بر سر سفره احسان که نشستند، اونها که بدانند با این نعمتهای خدا چه بکنند. بارها این حدیث شریف رو خواندیم، همین حکمت زیبا نهج البلاغه را در باب شکر که عزیزی از عزیزان دیشب مطرح می کرد، همان که اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الله تستعینو به نعمه علی معاصی، کمترین چیزی که شکر شما و شاکر بودن ما به شما را ثابت می کند عزیزان چیست؟ کمترینش اینه که الله تستعینو به نعمه علی معاصی، که از نعمتهای خدا استفاده نکنید و کمک نگیرید برای معصیت کردنش. میشه؟ امکان دارد که ما بتوانیم بدون نعمت خدا میشه معصیت کنیم؟ میشه ما با چشم دیگری گناه کنیم؟ میشه ما با گوش دیگری گناه کنیم؟ میشه با دست دیگری بسر مظلوم بزنیم؟ میشه با بدنه؟ میشه با نعمت دیگری، با عقل و هوش و استعداد دیگری به خیانت برویم، به جنایت برویم؟ امکان ندارد. هر کجای وجود نگاه کنیم، ملک اوست، آیات اوست، نعم اوست، عنایت اوست. با جز جز وجود دگر معصیت خدا رو کردی، با نعمت خدا مقابل ولی نعمت ایستادی، مقابل ولی نعمت ایستادی. نقطه مقابل شکر و شکران کفر و کفران، اون ستر و نعمه، پوشاندن نعمت، گویا که انه خدا به تو نداده است، از خود ماست. این چه ستر و نعمه؟ ما زحمت کشیدیم به دست آوردیم، فکر خودم بود، عقل خودم بود، تدبیر خودم بود. کجا فکر خودت بود، عقل خودت بود؟ یه ذره اگه یه ریت میزدی خدا میداند الان به کجا بودی. یه مقدار سه کار میکردی کار تمام بود. بارها عرض کردم اون آقا سر کلاس نشسته بود تو همین شهر مقدس مشهد، گچ به دستش مشغول نوشتن، پای تخته گچ رو انداخت یه مرتبه اینجوری کرد دستاش دیگه رفت بعد خوابید در مرکز روانی. بعدم خدا اون رو رحمت کنه. مگر دست بنده و شماست؟ مگه به این عقل و فکرمون میشه اعتماد کنیم؟ مگر ما میتونیم به سرمایه های بگیم اینها خدا میداند آن و کمتر از آنی؟ خدا یا اگر اراده تو نباشد، عظمت الامور ترن بیده و الکل مستمد به تو من مدده، اگر یک آن عنایتش رو قطع کنند همه چی منقطع است. این بادهای دماغ رو باید خالی کرد عزیزان، این غرورها رو باید از سر برون کن، ز سر باد خیر سری رو، باید این خیر سری ها رو برد بیرون و بگیم خدایا قبول داریم، خدایا پذیرفتیم به تمام وجود، کفران نمی کنیم، نمی پوشنیم که نعمت هست، قبول داریم. کفران بچه کافر نعمت بودن یه عنوان است. این چه جبهه‌ای بزندن؟ اصلا شما به خدا کنار رو بذارید از باری، فهم بین خودمون، بین خودمون. وقتی یک کسی در قبال محبت شما به شما بدی میکنه، چه حالی شما دستید؟ وقتی یک کسی احسان شما به تمام آمدید، از اولین ازدواج آسان گرفتید، کوتاه آمدید، هرچی گفت الان آقا گفت ندارید، چشم، میخوام برم وام بگیرم، سب کنید، چشم، اینطور میخوام بکنم، چشم، همه جور شما خانواده دکتر آمدید، کوتاه آمدید، تسلیم شدی، راضی شدی، گفتی میخوام پنج نمره دامادم، میخوام فلان بکنی، ابتدا زندگیش با تمام صفا و مروت و محبت عمل کردی. اما تا که این آقا سوار مطلب شد، یه مرتبه آقا سیاست، سیاست خصمانی، یه مرتبه آقا شمشیر رو از رو بسته است، چه حالی به دست میده؟ میگه غلط کرده باشم اگر من دیگه چنین رفتاری با مردم بکنم. از اول باید سخت بگیری، از اول باید چه بکنی؟ و مگر همین افراد در جامعه پیرامون خودمون نمیبینی؟ هست این قضایی دیگه پیرامون ما؟ مگه این شکایی ها نمیاد؟ دلها و سفره ها باز نمیشه پیش ما؟ این مثال وجود دارن. کفران نعمت به این که تو خوبی کنی بدی ببینی چیز غیر قابل بخشوده نیست. کافر نعمت همون جمله ایست که ایرادی ندارد در حال برای که خوب نزده بیشتر تفسیر بشه، همون عبارت شیخ سعدی در گلستان که اشرف موجودات انسان و اذل موجودات سگ، و به اتفاق جمیع عقلاء عالم سگ حق شناس به از انسان ناسپاس است. سگ حق شناس به از انسان ناسپاس، سگی را لقمه نانی فراموش نگردد گرزنی صد نوبتش سنگ، اگر عمری نوازی سفله ای را به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. حال بیا درست شد. کفران نعمت نابخشوده نیست. حالا این بین من و شماست، بین ما انسانهای عادی است. شده رسد به اون که مقام شامخ و ذاتی باشد که همه چیز از اوست. لله ملک و سماوات و الارض، لله میراث و سماوات و الارض. با چی در افتادیم ما؟ با چی داریم کافر نعمتی میکنیم؟ با چی داریم عطاش میخوریم؟ لگد مال میکنیم سفرش؟ فرمود انه کان عبدا شکورا، نوح عبد شکور ما بود که حفظش کردیم، اگر نجات پیدا کرد، اگر بر اون کشتی نشست، اگر نام او باقی ماند، اگر سلام علی نوح فی العالمین، اگر تا ابدیت درود خدا بر نوح است، علتش اینه که عبد بود، شاکر بود، در این عبودیت شکر ورزی به مقتضای نعمت عمل کرد و خداوند سبحان چنین مقام منی را به او عطا کرده است.
و غزینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. و غزینا الى بنی اسرائیل، کلمه غزا در قرآن گاه به معنای اخبار است، گاه به معنای امر است، حکم است. 4-5 معنا کلمه غزا در قرآن دارد. اون امر قطعی خدا را غزا میگوید. و غزا رب بکن، همینجا میخوانیم انشاءالله که بسیار بحثای نافعی دارد از باب حکمتهای قرآنیست. 11-12 دستور است که میرسیم در همین سوره خدمت عزیزان انشاءالله به زودی. و غزا رب بکن لا تعبدو الا ایا و بالوالدین احسانا. اینو میرسیم انشاءالله خدمتون. اون حکم قطعی خدا را غزا میگوید. خدا گفته است که جز او عبادت داشت. غزا رب بکن لا تعبدو، کجا عبادت میکنی؟ چه کسی را عبادت میکنی؟ الله تعبد و الله و بالوالدین احسانا. و خدا محبت به پدر و مادر را یه امر قطعی قرار داده. این دستخوش تحول زمان نمیگردد. قرن 20 و 21 نمیداند. انسان متمدن و غیر متمدن نمیشناسد. این جامعه و اون جامعه فرقی نمیکند. شهری و روستایی ندارد. و قضا رب بکن لا تعبد و الا ایا. پیر و جوان ندارد. عالم و جاهل، محقق باش، استاد باش، فلکل فلکل باش، هر کی میخواهید باشی. وقتی که رسیدی مقابل این پیرمرد، این پیرزن، باز رو بزنی، خم بشی، دستشم ببوسی، امرشم اطاعت بکنی. اگر چیزی درست هم گفت به دل نمیری، خواسته امناش دیدی خیلی عقلانی نیست، یه جوری تلفیق کنی این خواسته رو، در حال جوری منظورش کنی. همین خدا میدونه. حالا این بحث نداریم، نمیدونم چطور شد که به زبان آمد امروز خدمت آیان این بجای خودش باید مطرح کنی. هست خدایو راه کمال من خدا همین قرار داده است. به دوستان جوان عرض میکنم، به جوان ترهای از دوستان مجلس عرض میکنم، از بزرگترین عوامل موفقیت در زندگی به خدا قسم همین است. و بالوالدین احسان، و بالوالدین احسان. از گنجانیست که پایانی نداره. اگر کلیدش به دستت آمد همیشه داری، تموم نمیشه. سرمایه که سرمایه جاودانیست، خواهی سرمایه جاودانیست. این دعا خیر والدین، این احسان پدر و مادر، یه پشتبانه قوی نیست که از خیلی چیزها هران که جامعه و اهل بلا نگه دارن. خداش در همه حال از بلا نگه دارن. دل و معاش چنان کن که گر بلغ ربا فرشته ات به دو دست دعا نگه دارن. قضا اون حکم قطعی ولایت غیرت فرمود و غزینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب. ما حکم کردیم به حکم قطعی در علممون لتفسدن فی الارض. حالا این الکتاب که اومده است، چون الف و لام عهد داره میخوره به همون جعلناه هدن به تورات. ما در تورات این رو گفتیم به بنی اسرائیل که لتفسدن فی الارض، بنی اسرائیل شما دو مرتبه فسادگری میکنید در زمین، دو مرتبه شما افساد کار کرد. و لتعلن علوا کبیرا. علو و عتو اون شدت ظلم بر غیر را علو، سرکشی بر غیر را علو میگویند و عتو میگویند. شما بنی اسرائیل دو مرتبه سرکشی میکنید، تمرد میکنید، مظالم بر دیگران میکنید، اون هم علوا کبیرا. الله اکبر، سرکشی های خیلی بزرگ، خیلی عظیم. شما همه چی را به زمین میزنید، شریعتتون از دست میگیرید، تورات رو بازیچه میگیرید و شما یه چنین مشکلاتی در پیش دارید. اما بدانید وقتی که چنین غذایی پیش بیاید، خدا شما رو محکوم میکند به عقوبت سنگین. فإذا جاء وعد أولاها بعثنا علیکم عبادا لنا أولی بأس شدید. هنگامی که این سرکشی اول شما پیش آمد، خدا بر شما ارسال میکند و برمی انگیزاند عبادا لنا، بندگانی را، انسانهایی را از ما. اولی بأسن شدید، با یه خشونت، با یه قدرت، با یه شدت بسیار زیاد. خداوند دارد اینجا یه سیر تاریخی بنی اسرائیل و یهودیان را و جامعه یهود را مطرح میکنه. از خصوصیات جامعه یهود این بوده است عزیزان که اینا هیچگاه نشده که به مدت مدیدی آرامش پایدار داشته باشن. این از خصوصیات بنی اسرائیل است. اینا همیشه در طول تاریخ دست پوش این تحولات بودن. این وعده اولی است که خدا میگوید. وعد الاولا اینجاست. بنی اسرائیل اون سرپیشی رو کردن، فرامین تورات رو زیر پا گذاشتن، تخلفاتی کردن. خداوند سبحان مبعوث میکند به اینها عبادن لنا. این اضافه دو معنا دارد، این معانی مختلفی دارد. گاه یه چیزی رو به دیگری اضافه میکنن از باب تشریف، از بابشان. اسرا به عبدهی، خدا عبد خودش را، عبدالله، این از باب شرافت ماست. آقا مال وقتی مالی کسی محترمی سر نظر شما میتونم این مال فلانی نیست. بعضی افراد اونقدر عزیز هم برای مردم، اونقدر برای جامعه احترام دارن که اگه مردم بدن این مالم مال اوناست، این مالم عزیز میشه. امر رو علا جدار دیار لیلا، امر رو علا جدار دیار لیلا، و قبل زلجدار و زلجدارا، دما حب دیار شقفن قلبی و روچن حب من سچند دیارا. کنار خانه لیلا رد می شدم، خم شدم، دیوار را بوسیدم. من که عاشق دیوار نبودم، من دلداده اون کسی بودم که درون دیوار است. این دیوار ارزش پیدا می کند به خاطر اون کسی که مربوط به اون کسی که درون خانه است. شما بینید کنار قبر وجود مقدس و مسجع تابناک سامن الهجش علیه السلام خم می شید، این دیوار را می بوسید. آیان می دهید زید، مگر مردم سعی ندیدن، مگر مردم طلا ندیدن، مگر مردم نقره ندیدن، مگر این حرفا برای مردم ارزش دارن؟ صد برابر این، هزار برابر این زید جالبتر، خوشنقشتر، گران قیمتتر، بیا بذار وسط بیابان، مردم میان ببوسنش، اعتنامش میکنن، میان بهش دست میکشن، تبرک از سلام نقره میجویم. کسی حرفا نیست که بعضی از این اتهامات میبینید چیزایی میگن برای علی میشیه، این حرفا که نیست. ما میدانیم ولو چون حب من سکند دیارا، ما میدانیم اینجا چیز کسیست که ستود فن و بزهتون من نی به عرض خراسان. میدانیم که پاره این تن رسول خدا اینجاست. میدانیم که فضای این محوته فضاییست که محبت الملائکه است. اینجا فوجی می آیند و فوجی می روند. اینجا جایگاه زیارت ملائکه الله هست. این فضا تبرک دارد، این فضا این عنایات را دارد. ما میگوییم به این جهت اگر دستی میزند کسی و تقبل میکند و قبله دارد، بوسه دارد، به این جهت است. پس خود این اضافه شدن شیئی به شیئی شرافت، گاه نه بحث شرافت نیست، بحث تخصیص، تخصیص است. این مال این است مثلا فرض بفرمایید درون یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان گناهکار ما که اسراف کردید. عبادی اینجا نه که شما خیلی شرافت به اون مقام عالی رسیدید، نه، اینجا بحث با گناهکاران و مجرمین است. یا عبادی یعنی بندگانی که هرچی هم هستید باز چی؟ باز از ماید، باز اختصاص ما، باز از خود ما هستید، باز بنده خدایید، باز بنده ما. این اختصاص تر همان از الهی کاسمی اگر چه تلخ است از بوستان است. الهی گیاه کاسمی، الهی کاسمی اگر چه تلخ است از بوستان است، و عبدالله اگر چه مجرمه است از دوستان است. این همان حکایت تخصیص به خداست. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، مردود نباشید بیاد ما است. اینجا فرمود به اصل علیکم عبادا لنا، مبعوث میکنیم میفرستیم برای اینها یک بندگان اینا که اینها قهی بحثن، اینها نه اینکه اینا خیلی کسایی که میان حمله میکنن برای اینا خیلی آدمای درست حساب میان، نه، اینها بندگانی هستند. یعنی در این حال بر حال فل جمله پشت پرده خداوند اینها رو گسیل کرده است. قهی بحثن شدید، با چه قدرتی، با چه خشونتی شدید. فجاسو خلال الدیار و کان وعدا مفعولا، بنی اسرائیل این شد، اینها آمدن زیر رو کردن خانه و دودمان شما و زندگی شما را، 70 سال شما را لجام انداختن، ابصار به گردنتون انداختن، شما رو در بابل به اسارت کشید. بلو کد یا بختنصر، یا بختنصر اون کسیش که خداوند سبحان عباد لنا قریب اصن شدید. حکایتش میگوید که انشاءالله فتنه ماجرا را در خصوص بنی اسرائیل فردا محضر مبارک عزیزان تحقیق خواهیم کرد به لطف و عنایت حضرت باری تعالی انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش آشنا بگرداند. توفیق و عبودیت و شکر به همه ما کرامت بفرمایید. صلوات و ندفع خب صبح چهارم از محرم الحرام و عزای علی عبدالله الحسین است. و دیگه این روزها حقم همین است که این روز دیگه ظاهرم که نام مبارک اصحاب و یاران حضرت بیشتر زینت بخش محافل و مجالس است. چه یارانه، چه عزیزانی، نمونه دیشب از می فکر به برس از سر برای یاران، همشون یه دنیا حماسه هست، همشون یه دنیا وفا، یه دنیا هست، همان که واقعا خودت از اهل البیت که فما لهم فی الارض شبیهون، به تعبیر از خامنه‌جا شبیه ندارن به زمین. یارانم یه یارانی که اینا هر کدامشون واحد کلفن، هر کدامشون واحد کلفن. و یه نمونه ارز میکنم، استفاده از مصیبت میکنیم. سعید شب عاشوراست، حضرت اومده است، دارد این دور خیام چرخی میزند، دور خیام چرخی میزند، دور چرخی میزند، دور چرخی میزند، دور آتش این سپاه و فلان. همینطور که حضرت نگاه میکردن دوربر رو، پشت سرشون به عنوان محافظ، به عنوان همراه، نافع هلال آمده است. یه مرتبه حضرت برگشتن، دست نافع رو دستشون گرفتن، دستشون فهمیدن که میبینی شب مهتاب است، شب دهم ماه است، اون تپه ها رو میبینی، علاقه هم با انتسلوفه بین هازین الجبله، دوست نداری الان دست زن بچت بگیری در بین این تپه بری و تن جون افسک خود نجات بدی، این مردم بود کار ندارن دیگه، اگر میخواهید برو. تا که این جمله رو گفت یه مرتبه این بزرگ مرد الهی خودش افکن بر قدوم علی عبدالله، خودش افکن بود پای از عزیز فاطمه، به خدا قسم بالله ان سیفی و حلف و فرسی و حلف زندگی خلاصه کردم، فروختم 2000 درهم، 1000 درهم اون یه شمشیر خریدم، 1000 درهم اون یه اسب خریدم، والله الذی من بك علی لا افارقک، به خدایی که منت آشنایی دل من با تو داده است دست بر نمیدارم تا زمانی که این شمشیر ببرد به این اسب بدهد. وجود مقدس علی عبدالله بلندش کردن از رو پاشون در دست برگرد، با هم اومدن کنار خیمه ها، رسیدن حضرت وارد خیمه شدند و شروع کردن صحبت و گفتگو کردن. ظاهرا درون خیمه کیست؟ دختر کبرای علی است، زینب سلام الله علیها است. یه قدری اظهار نگرانی که برادر با این یاران کم فردا در این بیابان همینا هم شما رو میگذارن یا میرن. فرمود به خدا قسم خواهم اینا رو من یافتم، شیر مردانی که به مرگ اونقدر انس دارن پیرامون من که بچه به پسر مادر انس ندارد. تا که هلال این مسائل روشنی دیدین آمد خلصان به خیمه است، حالا شب عاشورا است و با اون حال خاص و حبیب رو صدا زد، بقیه رو صدا زد، بیایید دختران علی عبدالله قدری از ما نگران، یه به کاری بکنید خاطر این حاضر میشه. همه شما در پشت خیمه ها ایستادن به نمایندگی از همه. حبیبه به مظاهر لب رو باز کرد، یا بنات رسول الله، ای دختران رسول خدا، بدانید شما نوکرانی دارید، غلامانی دارید که سینه اونها آماده تیر دشمنان شما است، و به خدایی که بر ما منت نهاده است دست بر نمیداریم تا زمانی که آخرین قطره خونمون رو به پای مولا و اربابمون بریزیم. این جملات رو حبیب به نمایندگی از همه تکرار کرد. هاشمیون جوانان بنی هاشم خواستن بیان، نگذاشتن، گفتن ما باید این حرفا رو بزنیم. و طالب تمام شد از درون خیمه، صدایی بلند شد، دختر کبرا علی گفت ایها الطیب ای پاک کن و ای پاکی زگان، هاموا عن بنات رسول الله و حرائر امین المؤمنین، گوارای شما باد، دفاع کنید از حرم رسول خدا. و دختران علی بن ابی طالب صلی الله علیه